أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در این بود که اگر امر ما دائر بین ظنونی بود که برخی از این ظنون به جهاتی مظنون الاعتبار بودند، آیا این ظن مظنون الاعتبار بر ظنونی که مظنون الاعتبار نیستند مقدم است یا نه؟ اون چه از شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله بیان کردیم این است که اگر مسئله به این گونه بود که بین این پنج مظنه یا باید به همه عمل کنیم یا به ظن الف، چون ظن الف در این بین، تعبیر رو اصلاح می کنم، یا می توانیم به همه این ظنون عمل کنیم یا فقط به ظن الف، چون ظن الف قدر متیقن است به اون اخذ میکنیم. اما مسئله ما این گونه نیست که یا هر پنج ظن قابل عمل باشد یا خصوص ظن الف، بلکه بین پنج مظنه مرددی که از بین این پنج مظنه مثلا ظن الف مظنون الاعتبار است. شما وقتی می توانید منحصرا نظر بدهید که در صورت انسداد باید به ظن الف عمل کنیم که قطع به حجیت این ظنی داشته باشیم که ظن الف را مظنون الاعتبار می کند، و الا صرف مظنون الاعتبار بودن ظن الف اون را مقدم نمی کند. اصل عدم اعتبار ظن است. حتی در مقام ترجیح، این بنابر قول بکشف، بنابر قول به حکومت هم عقل حکم می کند به وجوب اطاعت مولا علی الوجه الاقرب الی الواقع. اونی که مهم است ظن به اعتبار نیست، اقربیت الی الواقع است. ولو این اقربیت الی الواقع در ظن غیر مظنون الاعتبار باشد، لذا عقل میگوید اگر امر دائر بین دو مظن نبود، یکی اقرب الی الواقع دیگری مظنون الاعتبار، اون اقرب الی الواقع مقدم است ولو مشکوک الاعتبار باشد یا موهوم الاعتبار باشد. خلاصه و نتیجه و حاصل فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه این است: شما از این ظن به اعتبار در مثلا ظن الف چه انتظاری دارید؟ میخواهید بگویید یک، چون بنابر انصداد عمل به ظنون جایز است، این اطلاق جواز عمل به ظنون فی فرض الانصداد منصرف است به اون ظن مظنون الاعتبار؟ اگر این رو بخواهید بفرمایید، این وقتی که اون ظنی که ظن الف را مظنون الاعتبار کرده است خود قطعا حجت باشد، و الا گفتیم اصل عدم اعتبار ظنون است حتی فی مقام ترجیح. پس یک، اگر میخواهید بگویید درست است انسدادی میگوید در فرض انسداد عمل به ظنون جایز میشود، اما این اطلاق سخن انسدادی در جایی که یکی از این ظنون ترجیحی بر دیگری دارد و مظنون الاعتبار است، منصرف است به اون ظن مظنون الاعتبار. اگر این رو میخواهید بفرمایید، این مبتنی است بر این که خود این زنی که در مقام مرجه نشسته است، خود این زن مقطوع الحجیه باشد و این اثبات نمی شود. پس ترجیح مزنون الاعتبار بر مشکوک الاعتبار بر موهوم الاعتبار در بین این زنون از این راه ممکن نیست. دو، بگویید ما وقتی امرمان دائره بین پنج مزنه شد و عقل می گفت باید اطاعت زنیه را برگزینی، از آنجا که در بین این پنج مزنه اطاعت زن مزنون الاعتبار اتم است و اطاعت اعم مقدم است بر اطاعت غیر اتم، پس زن مزنون الاعتبار بر زن غیر مزنون الاعتبار مقدم است. این قلت چرا زن مزنون الاعتبار مقدم است بر زن غیر مزنون الاعتبار؟ قلتو چون همونطور که قبلا گفتیم در زن مزنون الاعتبار جمع شده است بین زن به واقع و زن به بدل. مثالش را هم گفته بودیم در جلسات قبل، ما یک دارویی داریم که این دارو به صورت زن همون داروی واقعی من است، زن به این دارم که این دارو همون داروی واقعی من است فقط. داروی دومی هست که زن به این دارم که این همون داروست و زن به این دارم که اگر اون هم نباشد بدل داروی اصلی است. خب اینجا این مقدم بر اوست، چون هم زن به واقع هست هم زن به بدل. خب در مسئله ما هم اگر امر دائره بین دو مزنه شد که یکی مزنون الاعتبار بود از جهت این که اطاعت اون مزنه اتم است، چون جمع کرده بین زن به واقع و زن به بدل، زن دیگر این خصوصیت مزنون الاعتبار بودن را ندارد، زن مزنون الاعتبار مقدمون علی ظن غیر مظنون الاعتبار، چون اطاعت اتم. اگر از این راه میخواهید وارد شوید، گفتیم باید در مرحله قبل حجیت، در مرحله قبل ثابت کنید که این معیار همیشگی است، یعنی همواره ظن مظنون الاعتبار مقدم علی ظن غیر مظنون الاعتبار اعتراض دارد، در حالی که اثبات این اعتراض ممکن نیست. چون گفتیم گاهی بین پنج مظنه ما مردد می شویم، ظن الف اقرب است، ظن الف مظنون الاعتبار است، به تعبیر شما اطاعت از اون به بیانی که گفتیم اتم است، اما ظن با به جهتی از جهات اقرب الی الواقع است، ولو اون ظن به اعتبار در ظن با نباشد، اما مزیت اقربیت الی الواقع رو دارد. آیا در اینجا هم می فرمایید ظن مظنون الاعتبار بر ظن اقرب الی الواقع مقدم است چون اطاعت اتم است؟ چگونه قبول کنیم اطاعت ظن الف از اطاعت ظن با اتم باشد، و حالون که ظن با اقرب الی الواقع هست؟ این نتیجه بیان حضرت شیخ با یک بیان و توضیح مجدد. حالا نوبت می رسد به فرمایشی از فاضل نراقی که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.